بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عز أدب وإحترام خدمتهم شما عزيزان سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید، امیدواریم که الطاف خاص امیر المؤمنین شامل حال همه ما و شما بشه انشاءالله و این نهج البلاغ خانی ها مقدمه آشنایی کامل ما با معارف اهل بیت باشه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. الحمدلله خطبه 163 هم که خطبه نسبتاً طولانی بود تمام شد، به خطبه 164 رسیدید. خطبه 164 در گفتگویست که امیرالمؤمنین با خلیفه سوم عثمان ابن عفان دارد. قصه اونطور است که مردم از دست کارهای عثمان گله‌مند شدن، ناراحت شدن، جمع میشن دور امیر المؤمنین و حضرت رو به عنوان سفیر و واسطه ای قرار میدن که حرف اونها رو به گوش خلیفه برساند. حضرت اینجا نکاتی دارن در قسمت اولی که امروز میخوانیم، قسمتهای بعد هم حضرت به طور کلی جریان حکومت اسلامی را و ویژگی های حاکم اسلامی رو بیان میکنه. انشالله سر موقع خودش عرض خواهیم کرد. فرمود و من کلام الله علیه السلام لما اجتمع الناس الیه و شکوا ما نقموه على عثمان. اون موقعی که اجتماع کردن مردم حول محور امیر المؤمنین و شکوا ما نقموه و شکایت کردن از اون چیزهایی که ناپسند میپنداشتند، على عثمان، از کارهای عثمان، و سألوه مخاطبته عنهم و سوال کردن، درخواست کردن از امیر المؤمنین که با عثمان مخاطبه کنه، حرف بزنه، انهم، از جانب این مردم، و استعطابه لهم و طلب رضایت کند عثمان از مردم، عذرخواهی کند و اون ظلم هایی که به مردم کرده را جبران کنه. علیکم السلام و رحمت الله. فدخل علیه فقال، امیر المؤمنین بر عثمان وارد شد و این گونه فرمود. این متنی که به صورت تیتر در ابتداء خطبه آورده شده در واقع گرفته شده از منابع تاریخی است. طبری صاحب کتاب معروف تاریخ طبری در جلد 3 صفحه 401 این گونه می نویسد، سلام علیکم و رحمت الله، لما رأى الناس ما صنع عثمان، وقتی مردم دیدند که عثمان چه بلایی دارد سر جامعه و بیت المال می آورد، اون پارتی بازی ها، اون حق خوری ها، حق کشی ها، تبعید هایی که عثمان انجام داد، وقتی مردم این رو دیدن، کتب من بالمدینه من اصحاب النبی الا من بالآفاق منهم، اون اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر که هنوز در مدینه بودند، نامه‌ای نوشتند برای اون اصحاب و صحابی که از مدینه رفته بودند، در اقصانقاط کشورهای اسلامی پراکنده شده بودند. متن این نامه این است: انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد صلوات الله و سلامه علیه. این آقایون مدینه ای برای دوستانشون که به جاهای مختلف سفر کرده بودن نوشتن شما از مدینه خارج شدید برای اینکه جهاد کنید و دین پیغمبر را، آیین و مرام پیغمبر را به همه جا برسانید. انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد، دنبال این بودید دین اسلام را عمومی کنید. بعد نوشتن فإن دین محمد قد افسد من خلفكم فحلموا فأقیموا دین محمد، در حالی که شما نیاز نیست برید بیرون را آباد کنید، داخل مدینه به فساد کشیده شده. فإن دین محمد قد افسد من خلفکم، این کسی که جاینشین شما شده و در مدینه باقی مانده، عثمانی که خلیفه شده است، فساد به پا کرده و دین پیغمبر را رو به انحطاط برده. گفتند حلمو فعقیمو دین محمد، بشتابید بیایید در مدینه جمع بشید تا دین پیغمبر را مجددا احیا کنیم و آباد کنیم. دارد طبری می نویسد فاقبلوا حتی قتلوا، مردم از اقصا نقاط کشور جمع شدند و از اقصا نقاط عالم اسلام و عثمان کشته شد. از مصر آمدند، از یمن آمدند، از عراق آمدند، خود آقایون مدینه بودند. محمد هادی جان بابا آروم و نتیجتا توانستند این قائله را با شر و اشتباه به پایان برساند. ولی دیگه کار به استخوان مردم رسیده بود که این قتل حاصل شد. خب این سبقه بحث، اصلا چه شد که این اتفاق افتاد؟ حالا امیرالمؤمنین وارد شده بر عثمان. ان الناس ورائی، حضرت فرمود مردم پشت سر من هستند، من خودم نیامدم از اون جهت که علی ابن ابی طالب هستم با تو حرف بزنم، من را یک عده زیادی که پشت دروازه های دارالخلافه مونده‌اند به عنوان نماینده فرستاده‌اند. و قد استسفرونی بینک و بینهم، مردم مرا سفیری انتخاب کرده اند برای خودشون که پیش تو بیام. سفیر به کسی میگن که رابطه بین دو شخص یا دو کشور رو برقرار میکنه. حضرت فرمود من الان جایگاه حقوقی دارم نه جایگاه حقیقی. جایگاه حقوقی من به عنوان سفیری است، نماینده است که از جانب مردم آمدم، میخوام با تو یک حرفی بزنم، اما چه بگم رو نمیدانم. من رو فرستادن که بیام پیش تو حرف بزنم، ولی علی چه بگوید چون تو همه چیز را میدانی. والله ما ادری ما اقول لک، به خدا قسم نمیدانم چه چیزی باید برای توی عثمان بگم. ما اعرف شیئا تجهله، به خدا قسم، سلام علیکم و رحمت الله، نمیشناسم نمیدانم یک شیئی را که تو جاهل باشی به او، تو ندانی او را. هر چرا که من میدانم تو هم میدانی، من بیام تو رو به چه چیزی دعوت کنم، به کدام امر پسندیده؟ خب تو همه اینها رو میدونی، از اوضاع کاملا با خبری. علیکم السلام و رحمت الله. ولا ادلک علی امر لا تعرفه، نمیدانم تو رو راهنمایی کنم، دلالت کنم به کدام امر در حالی که تو همه امور را میدانی. هیچ چیزی برای تو ناشناخته نیست، مجهول نیست، تو میدانی در این حال که میدانی خطا میروی، خطا انجام میده و این باعث میشود که شورش عمومی بر ضد تو جریان پیدا کرده باشد. این خطبه سراسر مجموعه ای از نکات تربیتی است. امیرالمؤمنین برای مواجهه با عثمان از سه روش استفاده میکند. روش اول اینه که میگه تو میدانی وقتی که با کسی خواستید مواجهه کنید و او رو نسبت به خطاش آگاه کنید، یکی از راه‌ها اینه که بهش بگید بابا تو که میدانی، تو که خودت در جریانی، اوضاع برای تو مجهول نیست، تو چرا داری اشتباه میری؟ حضرت فرمود بابا من چی به تو بگم، تو که الحمدلله خودت همه چیز را میدانی، همه چیز روشن برای تو، با این حال داری خطا میکنی، این خیلی زشته، خیلی بده، تأثیری که این داره خیلی بیشتره. تا حضرت بیاد بگه که آقا اوضاع این طوری است، تو دزدی کردی، بیت المال رو خالی کردی، اطرافیان تو خیانت کردن، این یک مدل حرف زدن. یک مدل حضرت میگه من چی بگم، تو که خودت همه چیز را میدانی، بیا اصلاح شو. این تأثیرش خیلی بیشتره. اینجا یک شبهه پیش آمده، یک عده فکر کردن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که والله ما ادری ما اقول، من نمیدونم چی بگم، ما اعرف شیئا تجهله، من هر چه بدانم خب توی عثمان هم میدانی. اینجا اومدن به این نتیجه رسیدن خب علم علی ابن ابی طالب با علم عثمان ابن عفان مساوی است، خلافت علی با خلافت عثمان مساوی است، چون که خود حضرت داره اقرار میکنه، اعتراف میکنه آی عثمان حرف من و تو یک چیه، هر چه من بدانم تو هم میدانی. اومدن یک شبهه اینگونه الغا کردن، ولی خب شبهه خیلی شبهه ضعیفی است. خود ابن ابی الحدید که سنی است در جلد 9 صفحه 263 پاسخی داره به این شبهه. ایشون میگه که هیچ وقت علم علی و علم عثمان مثل هم و شبیه به هم و حتی نزدیک به هم نیست. علم علی ابن ابی طالب کجا، علم عثمان کجا؟ ولی لا یعرف امرن یجهلو، این که حضرت فرمود هرچه را من میدانم تو هم میدانی، هرچه را که نیاز به دانستن باشد بلدی و نمیخواهد من به تو بگم، ای یعنی چی؟ ابن ابی الحدید داره میگه من هذه الاحداث خاصتن، صحبت از علم نیست، صحبت از مقامات معنوی یا علمی که حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، حرف اینها نیست. من هذه الاحداث الخاصه، صحبت در همین اموری است که الان در گذر است، اختلاس ها، رشوه ها، حقخوری ها، حاکم مصر مردم را اذیت کرد، حاکم بحرین بیت المال را نداد، صحبت از این هاست. علم غیب که کسی مطرح نگرد، علم به حقائق دین را کسی مطرح نگرد. ابن ابی الحدید میگه این حرف هایی که حضرت میزنه در مورد امور جامعه است. آه تو که میدانی در جامعه چه خبره، تو که میدانی مردم به تنگ آمدن از این نوع حکومت، یه فکری بکن. بعد ایشون ادامه میده، ابن ابی الحدید به همین جا اکتفا نمیکنه، در ادامه میگه کان احداث السبیان فضلا عن العقلاء المميزين وجهه الصواب والخطا فيها. ابن ابی الحدید میگه این حرفی که حضرت امیر فرمود تو میدانی، مقام و شأن و جایگاهی برای عثمان نیست، بچه های کوچک هم این امور را می فهمیدن. سلام علیکم و رحمت الله. چه برسد به عقلا، چه برسد به کسانی که ممیزن، خوب و بد را از هم تشخیص می دن. اونها هم می فهمیدن حکومت عثمان داره به خطا می ره. اونها هم می فهمیدن این حق کشی ها و حق خوری ها یک جایی بروز می کنه. امیرالمؤمنین در این یکی دو خطی که خوندیم یک مقامی برای عثمان قائل نیست، علمی برای او. ابن ابی الحدید میگه این حرفها رو بچه های کوچک هم میفهمیدن، ولی عثمان یا نمیفهمید یا میفهمید و خلافش رو عمل میکرد. در هر صورت حضرت فرمود که آقا تو که خودت از اوضاع جامعه باخبری، انک لتعلم ما نعلم، آی عثمان هر چرا که من میدانم تو هم میدانی. ما سبقناک الى شیئا فنخبرکن، هیچ شیئی، هیچ مطلبی نیست که من علی سبقت گرفته باشم بر او و تو ندانی. من حالا بیام خبر بدم به تو، بگم آقا فلان جا فلان اتفاق میفته، فلان خلیفه تو، حاکم تو، استاندار تو اشتباه کرده، همه چیز را میدونه. ما سبقناک، من پیشی نگرفتم بر تو در چیزی تا بخواهم خبر بدهم به تو. ولا خلونا به شیء فنبلغکه، جناب عثمان من علی لا خلونا، یعنی تنها نمونده ام، چیزی که سر است، راز است، فقط در دل یک نفره. حضرت فرمود هیچ امر پنهان نیست، هیچ امر سری و رازگونه ای نیست که من ابلاغ کنم او را به تو. همه چیز واضحه، مردم دارن در مورد امور ظاهری که شب و روز در جامعه در حال انجام است ایراد میگیرن، کاملا یک چیز واضحی. سلام علیکم و رحمت الله. بعد گفت که وقد رأیت کما رأینا، اینجا اون عامل تربیتی، اون حالت تربیتی دومه. اگر خواستید با کسی صحبت کنید، مرتبه اول بهش بگو بابا تو که میفهمی، تو که خودت بلدی، ماشاءالله بزرگی. مرتبه دوم امیرالمومنین فرمود بابا جان تو که با پیغمبر بودی این خیلی خوبه، تو که شاگرد فلانی بودی، تو که درس آقای فلانی رو درک کردی، تو که اون کتاب رو خوندی، تو دیگه چرا؟ تو که دانشگاه رفته ای، تو دیگه چرا؟ حضرت فرمود وقد رأیت کما رأینا، عثمان آنچه را که ما دیدیم تو هم دیدی. خیلی مقام بالایی است، برگرد از این اشتباهاتت. به خاطر اون چه در زمان پیغمبر از وجود پیغمبر، از حکومتداری پیغمبر، عدالت پیغمبر دیدی، رعایت کن اونها رو. و سمعت کما سمعنا، آنچه را که ما شنیدیم تو هم شنیدی. و صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله کما صحبنا، همگونه که ما مصاحبت با حضرت رسول داشتیم تو هم مصاحب بودی، همراه بودی، هم نشین بودی. پس بر تو باد که طریق پیغمبر را، روش پیغمبر را در جامعه اداره کنی، پیاده کنی. بعضی از این آقایونی که کوس همراهی با امام میزنن، ما فلون مقدار سال درس امام بودیم، فلون سال با امام پیاده از نجف به کربلا رفتیم، فلان سال ما همنشین بیت امام بودیم و از این حرفها، اینها رو باید این جمله حضرت رو براشون، شما که با امام بودی شما دیگه چرا، شما که با امام بودی چرا اینطور خطا میکنی، اشتباه میکنی، دین رو بد به مردم نشون میدی، شما چرا؟ این با امام بودن شأنی برای اونها نمیسازد، بلکه یک ادعایی است که ما نسبت به اونها داریم. خب تو که امام رو دیدی چرا اینقدر اشرافی زندگی میکنی؟ این حضراتی که غریق استخر و بقیه جاها هستن، ادعای همراهی با امام هم داشتن، به اینها میگه خب تو که در خانه امام رفت آمد داشتی، زهد امام رو میدیدی، بی رغبتی امام به دنیا رو میدیدی، در تمام جلسات هم که میگفتید ما با امام بودیم، من به امام گفتم، من در جلسه بودم. خب تو که بودی تو چرا اینطور شدی؟ گناه تو دوچندانه. یه عده میگن ما ندیدیم، ما نبودیم، ما نفهمیدیم، فکر کردیم هر کی هر طور میخواد باید زندگی کنه. تو چه بودی، دیدی سر سلسله این جریان انقلاب چه زهدی داشت، پس تو چرا اینطور اشرافی زندگی کردی؟ حضرت به عثمان میگه خب تو چه بودی، زمان پیغمبر رو دیدی، تازه به دوران رسیده که نیستی، از ابتدا بودی، تو چرا اینطور شدی؟ تو مگر عدالت رو ندیدی؟ تو چرا اینطور بی‌عدالتی میکنی؟ این هم یک مطلب. در ادامه حضرت این روش سوم که این هم بسیار بسیار تأثیر گذاره، روش مقایسه است. حضرت فرمود که بابا جان تو مقایسه کن خودت را با خلفای قبلی. تو کجا؟ خلفای قبلی کجا؟ تو خیلی بلند مرتبه تر از اونهایی. تو جایگاهت و فضایی که نسبت به خلفا داری بالاتر و بالاتر از دیگران است. تو سزاوارتری به عمل به دستورات پیغمبر، سزاوار توی. فرمود و مبن ابی قحافه و لبن الخطاب اولا بعمل الحق منک. جناب عثمان، ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر و ابن الخطاب یعنی عمر، این دو اولا نیستند در عمل به دستورات پیغمبر نسبت به تو. تو دو تا ویژگی داری، دو تا ویژگی مهم، قرابت مهم، نزدیکی مهم به پیغمبر داری که این دو ویژگی مردم را بر این می‌دارد که تو باید بیشتر عمل کنی به سیره پیغمبر، تو باید نزدیکتر باشی به سیره پیغمبر. اون دو تا چیز حضرت فرمود در حالی که در عمل برعکسه ها، در حالی که اون کارهایی که خلیفه اول و خلیفه دوم با همه رسالت نکردن تو انجام دادی، پادشاهی را رسما وارد دین کردی، کارهای اشتباهی که انجام دادی حتی از خلفای قبل بدتر، در حالی که تو جایگاه قرابت به پیغمبر بود. فرمود و انت اقرب الی رسول الله صلی الله علیه و آله و شیجت رحم منهم. این دوتا ویژگی که توی عثمان نسبت به خلفا قبلی داشتی، یک این که تو از جهت وشیجه یعنی ریشه، به ریشه درخت میگن وشیجه، بعد وقتی که وشیجه رحم استفاده میشه کنایه از اصل و ریشه است، خاندان اجداد. فرمود شما نسبت به خلفا پیشین نسبت نزدیکتر به پیغمبر. این رو نگاه کنید، فیض الاسلام علیه الرحمه این رو کاملا اونجا شرح داده. عثمان در جد سومش یعنی عبد مناف با پیغمبر مشترکه، جد سوم پیغمبر و عثمان یکیست، ولی ابوبکر در جد ششم که مره است با پیغمبر یکی است و عمر در جد هفتم که کعبه است با پیغمبر واحده. لذا حضرت میگه خب این یه قرابتی است برای تو، تو در جد سوم با پیغمبر مشترکی، جا دارد تو حق خویشاوندی رو بیشتر رعایت کنی، سیره و مرام پیغمبر رو بیشتر رعایت کنی. و دومین ویژگی مهمی که تو داری، و قد نلت من سحرهی ما لم ینالا، سحر یعنی دامادی، فرمود تو رسیده ای، نائل شده ای به اون مقام دامادی، ما لم ینالا، در حالی که نه ابوبکر نه عمر هیچ کدام به این مقام دامادی پیغمبر نائل نشده. این هم یک ویژگی برای توست، تو باید حق دامادی پیغمبر رو رعایت کنی، تو باید حق خویشاوندی رو رعایت کنی، در حالی که میبینیم دیگران سبقت گرفتن بر تو، دیگران خودشون رو نزدیکتر کردن به پیغمبر بر تو. و این دو جمله‌ای که حضرت بعد از این سه مرتبه‌ای که عرض کردیم آرام آرام او رو بالا برد، ویژگی‌هاش رو گفت، قرابتش رو گفت، علمش رو گفت، مصاحبت با پیغمبر رو گفت، حالا اون جمله نهایی، اون انذار رو هم حضرت میزنه، فرمود فالله الله فی نفسک. این نفس رو دو جور معنا کردن، یک نفس به معنای خودت، یعنی اون درونت، مواظب خودت باش، خودت رو جمع کن از این فضای غبارآلودی که درش قرار گرفتی، اطرافیان ناباب. حالا قسمت بعدی رو میخونیم، حضرت فرمود که این مروان رو پرت کن بیرون، افسار تو دادی دست مروان، هر جایی که تو رو میخواد میبره، رها کن خودت رو از دست او. نفس رو هم میشه به جان زد، هم به حیات زد، یعنی اینکه مواظب باش، همون روایتی که امیرالمومنین فرمود مواظب باش و اولین خلیفه ای نباشی که کشته میشوی، چون اون خلیفه ای که کشته شد چقدر پیغمبر در مذمت او حرف زده و از او به بعد خلیفه کشی در جامعه باب خواهد شد. فرمود فالله الله فی نفسک، حالا یا مواظب خودت باش، خطا نری، اشتباه نکنی، یا مواظب باش مردم طمع نکنن جان تو را بگیرد. فانک والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل. حضرت فرمود بینایی داده نمیشوی از کوری، به خدا قسم توی عثمان از کوری بینایی داده نمیشه. معنای فارسیش اینه، تو کور نیستی تا من چشم بهت بدم، تو مشکل علمی نداری که من جهلت رو تبدیل به علم کنم، کوریت رو تبدیل به بینایی کنم. ولا تعلم من جهل، شما علمت مشکل نداره که، جهلت مشکل نداره که من تبدیل به علم کنم. این خیلی حرف مهمی است. ببینید عزیزان، بسیاری از ما، همین حرفی که امیرالمومنین خطاب به خلیفه سوم فرمود، خیلی از ما این مشکل رو داریم. اکثری مسلمان ها و مؤمنین و شیعیان مشکل علمی ندارن. مشکل علمی یعنی چی؟ یه نفر بهش میگی چرا ربا گرفتی؟ میگه آقا مگه ربا حرامه؟ من نمیدونستم، من فکر کردم پولمه، اختیار دارم هر جور میخوام خرج کنم، اصلا نمیدانستم، اصلا به فکرم هم خطور، من آدم مؤمنی هستم، نماز خونم، مسجد میرم، منبر میرم، ولی اصلا این به گوشم نخورده بود. پیش میاد بعضی وقتا طرف نمیشنود، اصلا حل نمیشه براش. خب این یک عده است دیگه. این طرف میگه من نمیدانستم و عمل کردم، الان که فهمیدم چشم، ربا نمیدم، ربا نمیگیرم، تمام، درش رو تخته کردم. یه وقتی یک نفر مشکل علمی ندارد، او کاملا میداند ربا حرام است، نگاه به نامحرم حرام است، سرک کشیدن در زندگی دیگران حرام است، حرف بردن و آوردن حرام است، زندگی رو به هم زدن حرام است، میدونه دیگه، اما مشکل عملی دارد، در اندیشه مشکل ندارد، در انگیزه مشکل دارد. وقتی که میفته در وادی جمع و جمعیت، دروغ میگه، غیبت میکنه، پشت سر این و اون حرف میزنه، تهمت میکنه، استهزا میکنه، تمسخر میکنه، هر طور حرفی میزنه، بزنی بهش بگی آقا این غیبت بود، غیبت حرامه، اخماشو در هم میکشه، میگه تو میخوای به من بگی غیبت حرامه؟ من خودم 2 جلد کتاب در باب غیبت نوشتم. من خودم 10 تا سخنرانی برای نگاه به نامحرم کردم. من خودم برنامه رادیویی ضبط کردم برای فلونجا. بهت میگه من بلدم. خب پس چرا عمل نمی کنی؟ صحبت ندانستن نیست، عمل نکردن است. کم من رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. این را امیر المؤمنین فرمود. چه بسیار کسانی که عالمند، میدانه، میفهمه، کاملا آگاهه، اما قد قتله جهله، جهلش او رو کشت. کدام جهل؟ این که عالم بود، او علم، علم نظری بود، علم عملی نبود. اون عقل، عقل نظری بود، عقل عملی اون عقلی است که فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون عقل کجا؟ این عقل کجا؟ این که تو بدانی خدا هست در اندیشه، در فکرت، ولی هیچ کاری به خدا نداشته باشی. و این کجا؟ با اون کسی که نمیتواند یک برهان بر وجود خدا بیاره، ولی خدا را حاضر میداند، با روحش و فطرتش و جانش خدا را میبیند. این شخص عملش عمل موحدان است، اون انسان فکرش فکر موحدان است، عملش مشرکان است، عملش کفره. ما در هر دو قسمت باید روش کنیم. نمیخوام بگم فقط عمل. خب اون اندیشه است که انگیزه سازد. ولی بعضی وقتها این که میگن علم حجاب اکبر، اینه دیگه. علم آمد، ولی خود این علم یک حجابیست برای عمل. خود این علم یک حائلیست برای عمل کردن. ما فکر کردیم چون میدانیم بهشت میریم. هیچ کسی رو به خاطر دانستن بهشت نمیبرن. بهشت به خاطر اعمال است. بدان، مطابق دانستت عمل کن، استقامت کن، بهش گوارای تو باد. اما اون که فهمید علی حق است و از او پیروی نکرد، این بهش میره. چرا بهش بره؟ اونو 2 برابر جهنم میبرند و اذیت میکنند، چون فهمید و عمل نکرد. حضرت و عثمان فرمود والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل. تو هیچ مشکل علمی نداری که من مشکلت تو برطرف کنم. جهل نداری، میدانی، روشنی، آگاهی، کور نیست. و در آخر فهمون و ان الطرق لواضحه. خودت رو به ندانستن نزن. راه واضحه، معلوم. این مسیری که تو در حال حرکتی مسیر شیطان است، مسیر انحراف. راه پیغمبر که هنوز چیزی نگذشته که تو بگی آقا اشتباه شد، گیج شدیم، راه گم شد. تازه پیغمبر از دنیا رفته، چطور مسیر او از بین رفت؟ قرآن در بین شماست، هنوز صحابی هستن، هنوز تابعین هستن، اینا در جامعه هن، احادیث شنیدن، روش و منش پیغمبر رو دیدن. فرمود ان الطرق لواضحه و ان اعلام الدین لقائمه. علمها و نشانهای دین قائم است، برپاست، و شما باید عمل کنی بر این مسیری که قرار دادیم. عمل نکنی آخرش خلیفه کشی میشه، عمل نکنی تو رو مردم از سر راه بر میداره. خب این یه قسمتی بود که عرض کردیم راجع به اصل خطبه 164. اون جایی که حضرت فرمود وقد نلت من سحرهی، حضرت فرمود که توی عثمان جایگاه دامادی پیغمبر رو داشت. این جایگاه، جایگاه بالایی است. خب ما میخواییم ببینیم، من سوال رو توی گروه هم گذاشتم. معروف آن است که رسول مکرم و نبی اعظم یک دختر داشتن، اون هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و تنها داماد پیغمبر هم امیر المؤمنینه. حالا اینجا حضرت به صراحتن میگوید که عثمان هم داماد پیغمبره. ما میخواییم یه مقداری ذیل این حرف بزنیم. نمیدونم عزیزان چقدر اطلاعات دارن در مورد تعداد فرزندان پیغمبر. حالا اگر چیزی به ذهنتون خورد یا شنیدید بفرمایید. من ذیل 3-4 تا عنوان کلی این مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. مطلب اول، ببینید بحث ما راجع به این است که تعداد همسران پیغمبر چند تاست. این یک. چرا؟ عرض ما اینه که اگر تعداد همسران مشخص نشه، خب نمیتوانیم تعداد بچه ها رو مشخص کنیم. وقتی که تعداد بچه های پیغمبر مشخص شد، باید این رو بدانیم که الان این بچه ها بچه های شخص پیغمبرن یا جزء ربائب پیغمبرن. اگر بچه های پیغمبرن چند تاشون زنده مونده، چند تاشون از دنیا رفته، اینها رو باید یکی یکی بحث کنیم تا جایی که انشالله فرصت هست و حال و حوصله باشه در خدمت شما هستیم. تعداد همسران رو نوشتن 9 تا. من خدمت شما عرض کنم که بله، تعداد همسران پیغمبر اختلاف در این که چند تاست. اختلاف هم 2 بخش داره. یک بخشش اینه که آیا کنیزها هم جزء همسران حساب میشوند یا خیر، این یکی هم در اصل تعداد اینها علاوه بر این که بدانیم کنیز همسر هست یا نه باز هم اختلافه. از 9 داریم، 11 داریم، 13 داریم و بعضی خیلی بیشتر 23 و 24 رو هم قائلن. اما اونچه که مسلمه است تعداد همسران پیغمبر 11 نفر بوده. خدیجه، سوده، عایشه، زینب دختر خزیمه، حفصه، ام سلمه، زینب دختر جحش، جویریه، ام حبیبه، صفیه و میمونه. اینها همسران رسمی پیغمبرن تا اون زمانی که آیه نازل شد. پیغمبر آیه 52 سوره احزاب، لا یحل لک النساء من بعد. پیغمبر از این به بعد دیگه برای شما انتخاب همسر جائز نیست، حلال نیست، شما باید به همین همسرانی که داری اکتفا کنی و تغییر و تبدیل هم برای شما جایز نیست که مثلا اگر 11 همسر داری یکی رو طلاق بدی یکی دیگه جاش بگیری. فرمود خیر، این گونه نیست. در آخر آیه فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا، خداوند رقیب است بر هر چیزی، ناظر است بر هر چیزی. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نظریه کلی دارن در تفسیر آیات. میفرمایند این اسماء و صفاتی که خدای تعالی آخر آیات ذکر میکنه متناسب با متن آیه است. خب الان این که فرمود که خداوند امر کرده که شما دیگه ازدواج نکن، والله علی کل شیء و کان الله علی کل شیء رقیبا، اینجا بزرگان نوشتن، امثال آیت الله مکارم و دیگر مفسران نوشتن که یعنی خداوند میداند دیگه فشار قبائل عرب برای انتخاب کردن همسر از اون قبیله، از اون عشیره، از شما برداشته شد دیگه. با این حکمی که از جانب خدا آمد مردم و قبائل فشار نمی آورند که یک همسری هم به شما بدن تا یک شأن و جایگاهی برای قبیله خودشون درست بشه. از همین جا استفاده می کنیم که تعداد همسران پیغمبر دلالت نمی کند العیاذ بالله به معنای شهوت و این مسائلی که گاهن گفته میشه. مستحضرید از 9 یا 11 همسری که پیغمبر داشتن تنها یک نفر از این همسرها باکره بود و او عایشه است. بقیه اینها حالا چه 8 باشه چه 10 باشه بنابر اختلاف، اینها همه بیوه بودن و این نشان میده پیغمبر اکرم دنبال این مسائل نبوده بلکه یک هدف بالاتری داشته و اون جمع کردن قلوب بوده. و طبق سنت عرب این زن و زن خواستی از هر قبیله و طایفه یک جور علقه بوده، یک جور ارادت بوده و پیغمبر از جانب خدا مأمور بوده به این امر. زمانی که پیغمبر خاتم از دنیا رفتن 9 تن از همسرانشون زنده بودن، یعنی به جز جناب خدیجه و زینب بنت خزیمه بقیه همسران زنده بودن. مستحضرید که این ام المؤمنین بودن مربوط به جمیع همسران پیغمبر. فرمود و ازواجه و امهاتهم، همسران پیغمبر مادران مؤمنینن، این مربوط به جمیع همسران پیغمبر، شخص خاصی نیست. لذا حرمت اونها همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود و لها حرمت و حل اولا، برای عایشه بعد از جنگ جمل اون حرمت ابتدایی هست چون اون مقام ام المؤمنینی دارد. این مطلب اول تعداد همسران. مطلب دوم تعداد فرزندان پیغمبر. عزیزان خوب دقت کنید، اینجا 2 قول وجود داره. ما قول اول رو به تفصیل بگیم، بعد قول دوم رو هم تا جایی که شد در حد یکی دو جمله عرض خواهیم کرد. اون چه که بین ما در مرسوم و در افواه مردم اینه که پیغمبر یک پسری داشت که از دنیا رفت، قاسم، حالا یا عبدالله، بعد هم حضرت صدیقه طاهره و فرزند دیگری هم نداشتند. در اینکه حضرت خدیجه ازدواج کرده بودند یا نه یک بحث بسیار بسیار عمیقی هست. من اجمالی میگم، نمی اینا همشون اختلافی هست. ما بخواییم سر تک تک اینها بحث کنیم خیلی وقت میگیره. اینکه حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بودند یا خیر اختلافی است، ولی ظاهرا اینه که ایشون ازدواج کرده بودند. دلیلش رو هم عرض میکنم. خب تعداد فرزندان حضرت، ببینید پیغمبر از این همسرانی که داشت، حالا 9 تا یا 11 تا یا بیشتر، فقط 2 تا از این همسران صاحب بچه شدن. یکی از اونها جناب خدیجه بود، یکی هم ماریه قبطیه بود. خب جناب خدیجه 6 فرزند دارند و ماریه قبطیه 1 فرزند. این حرفایی که میزنم همه از منابع شیعی است. مرحوم مجلسی در بهار جلد 22 صفحه 151 اینها رو نقل کرده. آخرین فرزند پیغمبر همون پسری است که از ماریه قبطیه به دنیا آمد، حدوداً 1 سال و اندی زنده بود از دنیا رفت. حالا عرض میکنم همین مطالبی که شما می‌نویسید، ما هم می‌خوایم همین ها رو عرض کنیم خدمت شما. خب آخرین فرزند فرزندی بود که از ماریه قبطیه به دنیا آمد، یک پسر بود و همون 1 سال و اندی از دنیا رفت. اما این عرض کردیم 7 تا فرزند داشتن، یکی ماریه قبطیه که همون ابتدا از دنیا رفت. 6 تا فرزند هم جناب خدیجه داشتن. اولین فرزند قاسم بود که این قاسم در حالا اختلاف در ماه اول یا در سال اول از دنیا رفتن، و اینکه به پیغمبر خاتم ابوالقاسم میگن چون که نام فرزندشون قاسم بود. مطلب دوم و فرزند دوم عبدالله هست، فرزند دوم پیامبر از خدیجه، که ایشون هم حدوداً 1 سالگی از دنیا رفتن. خوب دقت بفرمایید، این شأن نزول سوره کوثر خیلی وقتها اشتباه گفته میشه، میگن در باب حضرت صدیقه طاهره این نازل شد. این طور نیست. وقتی دومین پسر پیغمبر یعنی عبدالله، که عبدالله نام پدر پیغمبر بود، محمد ابن عبدالله، ولی پیغمبر نام پدرش رو بر روی پسرش گذاشت. خب این بچه که از دنیا رفت، در روایات هست آصل ابن وائل آمد در جمعی نشست و به پیغمبر کنایه زد، نیش زد که تو ابتر هستی، بچه های تو پسرهای تو بعد از 1 سال 1 سال اندی از دنیا میرن و این نسل تو را قطع میکنه. اینجا بود که سوره کوثر نازل شد. شأن نزول سوره کوثر در باب چیست؟ فرزند پسر پیغمبر عبدالله. ولی ما عرض میکنیم که مصداق این کوثر کیز، کوثر بودن، خیر کثیر بودن پیغمبر از کجا ادامه پیدا کرد؟ او صدیقه طاهره است بلاشه، ولی شأن نزول در زمانی بود که عبدالله پسر پیغمبر از دنیا رفت. خب این دوتا پسر پیغمبر که از دنیا رفتن، یک پسری هم که از ماریه قبطیه بود از دنیا رفت، این ستا میمونه 4 تا دختر. اولین دختری که از پیغمبر و خدیجه بود زینب نام داشت. زینب بعد از قاسم به دنیا اومد، پیغمبر حدوداً 30 ساله بود که زینب به دنیا اومد و به ابوالعاص که پسر خالش بود شوهرش دادند. ایشون در محضر شما حاصل ازدواج زینب و ابوالعاص یک دختری شد به نام امامه. خوب دقت بفرمایید، اینها رو عمدن دارم میگم با اسم، یه مقداری طول میکشه ولی نیازه بگم. حاصل ازدواج این زینب که دختر پیغمبر و خدیجه بود با شخصی به نام ابوالعاص یک دختری شد به نام امامه. خب این امامه خیلی مهم جایگاهه، چون ما میخواییم بگیم که نسل پیغمبر فقط از طریق فاطمه زهرا ادامه پیدا کرد، در حالی که این امامه میشود دختر نوه پیغمبر دیگه. ما باید ادامه بدیم ببینیم این امامه به کجا رسید، فرزندان او چی شدن، تا بعد بدونیم یگانه بودن فاطمه زهرا رو ثابت کنیم. امامه طبق نقل مشهور بعد از اینکه صدیقه طاهره از دنیا رفت، بنا به وصیت خود حضرت زهرا، امیرالمؤمنین با ایشون ازدواج کرد، با امامه. وقتی که حضرت به شهادت رسیدن، امیر المؤمنین نزدیک شهادتشون بود، توصیه کردن و سفارش کردن که این امامه با مغیرت ابن نوفل ازدواج کنه. علت هم اون بود که امیر المؤمنین می ترسید اگر از دنیا رفت به شهادت رسید معاویه بیاد با این امامه ازدواج کنه، و اگر ازدواج پیدا می کرد این خودش رو وصل می کرد به دودمان پیغمبر، برای خودش شأن و جایگاه درست می کرد. رضا امیر المؤمنین فرمود بعد از عده با مغیرت ابن نوفل ازدواج کن، و ازدواج کرد. و این خانوم امامه نه از امیر المؤمنین نه از اون آقای مغیرت ابن نوفل از هیچ کدام بچه دار نشد. پس زینب به عنوان دختر بزرگ پیغمبر یک دختری داره به نام امامه که این امامه هم فرزندی نداره، یعنی نسلش قطع شد. فرزند بعدی، دختر بعدی پیغمبر و جناب خدیجه رقیه نام داره، که این رقیه در همون اوایل با فرزند ابولهب ازدواج میکنه. عتبه فرزند ابولهب بعد از اینکه سوره مسد نازل شد و ابولهب و همسرش رو اون آیات سهمگین رو در موردشون نازل شد، ابولهب فرزندش رو مجبور کرد که رقیه را طلاق دهد. رقیه دختر پیغمبره در خانه ابولهبه. این طلاق که حاصل شد، عثمان بعد از مدتی آمد خواستگاری و رقیه را به عنوان همسر انتخاب کرد. حاصل ازدواج رقیه و عثمان ابن عفان خلیفه سوم یک پسری بود به نام عبدالله، که این عبدالله در سال چهارم هجری از دنیا رفت، یعنی 6 سال 7 سال قبل از رحلت پیامبر. پیامبر سال 11 از دنیا رفت، این عبدالله سال چهارم هجری از دنیا رفت. مدتی بعد مادرش رقیه که همسر که دختر پیغمبر بود هم از دنیا رفت. یک دختر دیگه پیغمبر ام کلثوم بود. این ام کلثوم هم اتفاقا همسر یکی دیگه از بچه های ابولهب بود، که باز در جریان همون سوره مسد این یکی دختر پیغمبر رو هم طلاق دادن. بعد از مدتی که رقیه دختر پیغمبر همسر عثمان شد و از دنیا رفت، عثمان آمد ام کلثوم خواهر دیگرش بگرفت، و این ازدواج هم به طول نینجامید. خیلی زود ام کلثوم از دنیا رفت، در بقیع دفن شد و او هم بچه‌ای به یادگار نذاشت. در تمام اینهایی که گفتیم، در سه فرزندی که از پیغمبر بود و این دخترانی که از پیغمبر بود، یا اکثرا بچه دار نشدن، یا اگر بچه دار شدن یک فرزند داشتن که فرزند اونها فرزندی نداشت. همه اینها مقطوع النسل شدن. میمان فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا تنها یادگار پیغمبر است که نسل دودمان و ذریه رسول الله از طریق حضرت زهرا استمرار پیدا کرده. این مهمه. متاسفانه خیلی جاها گفته میشه که تنها فرزند حضرت رسول فاطمه زهرا بود. خب این دلیلی خیلی نمیشه برش اقامه کرد. وقتی که تاریخ داره چیز دیگه میگه ما میگیم، اما این حرف ها به معنای پایین آمدن جایگاه حضرت زهرا نیست. اونها همه فرزندان پیغمبر بودن، فرزندان محترمی بودن، جایگاهی داشتن، ولی نسل پیغمبر از طریق اونها استمرار پیدا نکرد، بلکه فاطمه زهرا بود که این شمع و چراغ را روشن نگه داشت. این نقطه سر خط. میدونم خیلی دارم تون میگم، اسامی هم زیاد قاطی میشه، ولی بعد گوش کنید. این مطلبی که این عزیزمون اینجا نوشتن، عثمان داماد خواهر حضرت خدیجه بود، ببینید یک نظر دیگه داره. یک نظر این بود که پیغمبر از دو تا از همسرانشون بچه داشتن، خدیجه 6 فرزند و ماریه قبطیه 1 فرزند. نقطه سر خط. یک نظر دیگری دقیقاً ضد اینه. این نظر دوم میگه تمام این دختران و دخترانی که در باب ازدواج خدیجه و حضرت رسول گفتید، ام کلثوم و زینب و رقیه، هر سه اینها ربائب پیغمبرند. یعنی چی؟ یعنی دخترانی بودند که فرزند خوانده پیغمبر بودند. حالا این فرزند خواندگی هم خودشون یه اختلافی هست. یک عده میگن اینها بچه های جناب خدیجه از ازدواج قبلیش بودن که با خودش به خانه پیغمبر آمدن. بعضی ها میگن نه اصلا خدیجه بچه هم نداشت، اما مهربان بود، این بچه های بی سرپرست رو در دامن خودش بزرگ میکرد، اینها رو میومد خونه پیغمبر، لذا اینها ربائب پیغمبرن، فرزند خانده های پیغمبرن. این نظر یک قائل بسیار مشهور در عصر ما داره، مرحوم سید جعفر مرتضای عاملی صاحب الصحیح من سیرت النبی الاعظم، این اونجا کامل مفصل در چند جا توضیح میده و ایشون قائل است که همه این دختران دختران شخص پیغمبر نبودن بلکه ربائب پیغمبر بودن. نقطه سر خط. یک پاسخی به این فرمایش جناب سید جعفر مرتضی عرض میکنیم و تمام. آیت الله یوسفی غربی حفظه الله که الان در قید حیات هستند و یکی از متبهرترین تاریخ دانان عالم اسلام هستند، نه فقط در عالم تشیع بلکه در عالم اسلام الان زندن، کتب بسیار قیمی دارند. ایشون خیلی زحمت کشیده. اون سید جعفر مرتضی هم یه وقتی عرض کردم خدمت شما، ایشون 53 جلد، 35 جلد از صحیح من سیرت رسول اعظم، از صحیح من سیرت امیر المؤمنین، بسیار بسیار انسان پرتلاشی بوده. عرض کردم شاید سالها بگذرد تا جایگاه این کتاب از صحیح پیدا بشه، مثل الغدیر. خیلی کتاب عظیمیه، ولی ما داریم نظرات رو عرض میکنیم. جناب آقای یوسفی غروی، آیت الله یوسفی غروی، ایشون نقد میکنن، میفرمایند که تنها کسی که این روایات را نقل کرده که این سه دختر ربائب پیغمبر بودن نه فرزندان پیغمبر، تمام این احادیث برمیگردد به یک کتابی به نام الاستغاثه فی بدع الثلاثه. استغاثه یعنی داد و فریاد در بدعتهای سه خلیفه، الاستغاثه فی بدع الثلاثه، اون سه نفر. در این کتاب که نویسنده این کتاب یک شخصی است به نام ابوالقاسم کوفی زیدی، ایشون میگه تمام این دختران دختران خدیجه بودن یا ربائب پیغمبر بودن، پیغمبر جز فاطمه زهرا دختری نداشته است. بعد ایشون آقای غروی ذکر میکنه که این شخصی که کوفی زیدی در تمام کتب رجالی اینگونه از او تعبیر میشه، الغالی فاسد المذهب، او هم قلوب کننده بوده است، یعنی برای بالا بردن جایگاه فاطمه زهرا تاریخ رو نقض کرده، تاریخ رو اشتباه مطرح کرده، ضمن این که فاسد المذهب هم بوده، یعنی مذهب او مذهب اثناعشری صحیح نبوده است. ایشون میفرماید، آقای یوسفی غروی میفرماید که در روایات زیادی داریم که ائمه تصدیق کردن این دختران را برای حضرت متعلق به پیغمبر بوده. من دو تا از این روایات رو میخونم. یکی اینه که فرمود هن بنات رسول الله من خدیجه. خوب دقت بفرمایید، این سه دختر دختران پیغمبرند از خدیجه. بعد یه روایت داریم دقیقاً ضد همین، میفرماید هنا بنات خدیجه من رسول الله. اولی گفت اینا دخترای خدیجه اند از پیغمبر، دومی میفرماید اینها دختران پیغمبرند از خدیجه، یعنی مولای درزش نمیره که این فرزندان فرزندانند نه اینکه ربائب باشند. خیلی مختصر عرض کردیم خدمت شما این که امیرالمومنین به عثمان میگه تو داماد پیغمبری، پیغمبر علاوه بر فاطمه زهرا سه دختر دیگر داشتن، ازدواج های مکرری کردن، بعضی هاشون فرزند داشتن ولی فرزندان اونها ادامه پیدا نکردن. الحمدلله رب العالمین.